أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتغني بالهدى والهمن التغوى ووفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرزى. درس 118 رو آغاز میکنیم، سوره مبارکه ممتحنه قسمت 3. ابتدا استماع میکنیم تلاوت آیات 8 و 9 این سوره رو، بعد انشاءالله وارد گفته باشیم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. خب، ترجمه که خیلی ساده است، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یعنی خدا شما را نسبت به کسانی که از کفار در مورد دین شما با شما پیکار نکردند و شما را از خوناتون بیرون نراندند منع نمی کنه که با اونها، این لا ینهاکم الله نه نمی کنه. از کیا؟ عن الذین لم یقاتلوکم، کسی که در دین با شما جنگ نکردند. ولم یخرجوکم من دیارکم، شما از خوناتون بیرون نکردن. خب لا ینهاکم چی؟ ان تبروهم. برای شما از کنم که این که به اونها چیکار کنی نیکی کنید، من نمی کنی که بشین نیکی کنید، یعنی به اونها نیکی کنید. کافری که با شما نجنگیده، شما را از خوناتون بیرون نکرده، یعنی بشین نیکی کنید. و تقسطوا الیهم، و نسبت به اونها عدالت ببرزید، دادگری کنید. ان الله یحب المقسطین، خدا انسانهای دادگر و انسانهای اهل عدالت و قسط و چی؟ دوست داره. خب آدم از این آیه چی میفهمه؟ میفهمه اگه کسی او رو با او نجنگید و از خونه بیرون نکرد، بس بهش مهربونی کنه، نیکی کنه، بعدم چی کنه فراینه. تازه مهربونی میگه تبر رو برگو نیکی کنید بهش و عدالت ببرزید تو مناسباتتون. معلومه اگه کسی انسان رو با انسان به جنگه و انسان رو اخراج کنه، یعنی نیکی نکنید و عدالت هم نکنید بهشون وارد تعامل بشید. ولی به دلیل اینکه این بس خیلی حساس و مهمه، خدا این رو احتیاط هم میگه، میگه انما، با انما هم چیز میگه، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، خدا نهی میکنه شما رو از کسانی که با شما جنگیدن در دینتون، یعنی در مورد دینتون با شما پیکار کردن، به خاطر مسلمان بودن با شما جنگیدند. و اخرجوکم من دیارکم، و شما رو چی از خونهاتون بیرون کردن. همین کاری که اسرائیل الان داره میکنه، الان رژیم صهیونیستی داره مردم خونهاشون بیرون میکنه، از این طرف اصلا جنگشون با اینا، نه یهودی بودن هیچ کاری به کارشون نداشت، فقط به جرمی که مسلمانن حالا هر چی هستن اینا رو داره میجنگه باشون و خونهاشون هم بیرون میکنه اینها. و ظاهروا علی اخراجکم، نه تنها شما رو از خونهاتون بیرون کردند، برای بیرون راندن شما همدیگه رو پشتیبانی کردند، یعنی تمام عوامل متعددشون رو فعال سازی میکنن برای اینکه شما رو بتونن در حقیقت حساب بگیرن. و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم، و همدیگه رو پشتیبانی کردن تا باز می‌داره که با اونها چی دوستی کنید. یعنی همه هدفشون اینه که شما دست بردارید از دینتون، دست بردارید از دشمنیتون، دست بردارید از مخالفت با اونها. بعد رسماً اعلام میکنه، میگه خدا نهی نکرده، و من یتولهم فالاک هم الظالمون، بدونید هر کی با اونها دوستی داشته باشه همون ظالم و ستمگره. علامت ظلم و ستمگری اینه که با اینا دوستی داشته باشه. پس کافری که حربی نیست، یعنی با انسان نجنگیده، با مسلمان نجنگیده، و دست به اخراج مسلمان از خونه هاشون نزده، اینا رو باز باشون نیکی کنیم، عدالت ببرزیم. اما نه کرده خدا نسبت به کسایی که به خاطر دین شما میجنگن، خونه هاتو بیرون کردن و بر اخراج شما چی همگره پشتیبانی کردن، ینهاکم الله ان تولوهم، این که با اونو دوست بشید. اون بود ان تبروهم، لاینها ان تبرو، نه نگرده که به اینا نیکی کنید. میگه نه ما ینهاکم، نه کرده ان تولوهم، بس نیکی نیست، دوستی، حتی من با هم دوست بشید و هم یه رابطه مثلا چیز رو برقرار کنید. اصلا و من یتولهم، هر کی اونا رو دوست داشته باشه، ولی خودش قرار بده، سرپرست خودش قرار بده، ولایت به معنی وسیع کلمه، این همه ظالم هستن و اینا. خب بریم سراغ واژه‌ها. تبر رو نیکی کنید، ریشش برده، بر احسان کردن و نیکی کردن. ماده بر در اصل معنی خشکی و بیابانه، در مقابل دریاست که به معنی فراخی و وسعته. پس بر خشکی بیابان میگن خیلی وسیعه، دریا هم که گفتن در حد در مقابل دریا که فراخی وسعت از اون گرفته شده، به معنی توسعه در نیکی ها و خوبی ها و احسان به کار رفته. هم معمولا عرب دریا که نمیدید که، خیلی خشکی میدید، صحراهای بزرگ نامحدود جلو روش بود، همینجوری هم هست. بنظر دارید برای اون بر به همین وسعت و فراخی وسیع، اگه وسعت و فراخی در کار خوب و نیکی بشه میگن بر. این کارا در وجود انسان محدود نمیشه، گسترش پیدا میکنه، به دیگران میرسه، اونا هم از اون بهره مند میشن. اصلا گسترش وجود برای انسان میاره نیکی کردن، وجود میشه انسان یه خورده فضاش فضای چیزتری بشه. اینا مقسطین، عدالت پیشگان، دادگران. قسط، عدالت کردن، عادلانه برخورد کردن. ماده قسط در اصل معنی نصیب و بهره مندی است که از روی عدالت باشه. بهره مندی از روی عدالت رو میگن قسط، این اصل معناشه. این قسط هر وقت به باب افعال بره، اقسط و یقسط، و به معنی اجرای عدالت و دادن سهم عادلانه هر کس به خودش. پس اقسط مقصد کسی است که عدالت اجرا میکنه، کسی است که داره سهم هر کسی عادلانه به خودش میده. اگر ثلاثی مجرد به کار بره، قسط و یقسط و ببینید ظلم کردن و گرفتن سهم دیگری است. رضا گفتن قسط از ازداده، هم بر عدل داره هم بر ظلم. البته این که همچی واژه‌ای رو ازداد بگن یک کمی به نظر من میرسه که زور داره، به خاطر اینکه ما زد بودن بس در اصل معنای یک واژه باشه، و الهی قرار شد واژه بره به چیز باب دیگه. اصلا باب افعال یکی از معانیش ضد ثلاثی مجرد بودنش، گوش دارید، زده شفا یعنی شفا بده کرد، اشفانی شفا رو برطرف کرد مثلا، یا مرض، مرضا یعنی مریض شد. خب امرضا یعنی چی؟ مریض کرد. مرضا یعنی مرض رو برطرف کرد. رفع مرض میشه تمریض، ایجاد مرض میشه امراض، مرضا یعنی خود مریض شدن. اینا زد حساب نمیشه. زد به معمولا به مادهی گفته میشه در درون خودش دوتا معنای متضاد داره، مثل کلمه عدل. عدل واقعا از ازداده. عدل به معنای عدم تجاوز از حد، به معنی عدول و تجاوز از حد، این عدل. این عدل در ماده جون هم به معنی سیاه هم به معنی سفیده. اینا داره این ماده هایی که در اصل در حقیقت توس خوده، این که به باب بره معنای کسی رو پیدا کنه، ظاهرا اطلاق زد یه خورده دشوار. حالا مگه گفته باشن در کتاب های معتبر که این رو هم زد میکن. لاینها شما رو باز میدارد، یه لاینها کم میشه، این کم میشه بس بذارید، یا شما رو بردارید بگید باز میدارد، من میکند. آره شما رو از بالا بردارید. نهی، باز داشتن، من کردن، فعل مضارع منفی از نهی که در اصل ینها بود، ینهیو بوده، روشنه هر فعل متعلق به مقدار مفتوح قلب الف شده یا قلب الف شده. یا نه با گفتاره مثل لا تقرب آد شجره نزدیک درخت نشید، یا غیره مثل نه نفس عن الهوا، شما با یک گناه نکردن نفستون رو نه میکنید از طبیعت از هوای نفس، یا مثلا به هر حال با گفتار نیست، میتونه با غیر گفتار، با رفتاره، با اراده است، با یک عمل باطنیه، همه اینا درست. خب ما واژه دین رو میخواییم بحث کنیم، تکرار در قرآن 101 بار، اطاعت و فرمان برداری رو میگن دین، دینه دین مسئله سورس مجرد درست به اونه اطاعت و فرمان برداریه. این واژه به کسر و فتح دال دو معنای متفاوت داره. به کسر دال دانه ی دین و دینن به معنی جزا، حساب، طاعت، ورع، قدرت و سلطه است، همه اینا رو میگن. پس دین میتونه این جزا باشه، حساب باشه، طاعت باشه، ورع باشه، قدرت سلطه هم میشه. به صورت استعاری به معنی شریعت و آیین به کار رفته، و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر کی شریعت غیر از اسلام رو بخواهد ابتغای نخواستن، فلن یقبل من، هرگز ازش مقبول میشه. صورت فعلی این واژه تنها یک بار در قرآن به کار رفته، به معنی اطاعت کردن و به دینی در آمدنه. لا یدینون دین الحق، اینا به دین حق در نمیان، اطاعت از دین حق نمی کنن. خب پس دانه یدینو صورت فعلیش یه بار در قرآن به کار رفته، اونم به صورت منفیه، اطاعت کردن دینا. به فتح دال اگه باشه دانه یدینو دینن، یعنی وام گرفتن و قرض گرفتن و مدیون و بدهکار بودنه. صورت فعلی واژه تنها یه بار در قرآن از باب تفاعل به کار رفته، به همین معنای دوم، تداین، قرض دادن به یکدیگر، مدیون شدن بر اثر معامله. واژه دینم به معنی بدهی بر اثر وام یا معامله بین دو نفر به وجود میاد. این هم مشکل، یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، وقتی به هم میخواد قرض بدید به یه وامی و قرضی بنویسیدش. مدین، مدیون بوده در اصل، زمه برای صغیر اعتاق ساکه میشه یا چیز میفته واف میشه مدین. مثل چی مثلا؟ بگید یه مثال دیگه. مثل مزید، زیده مزیود میشه مزید. یه مثال دیگه بزنید شما، بگو مثل مبیع، بیعه، مبیع یعنی فروخته شده، مدین رو یعنی مدیون، کسی که دین داره. مزید گفتم، زیده مزیود میشه مزید. دیگه یه مثال دیگه بزنید، این که مثال زد برای ما، یکی دیگه هم مثال بزنید. بگید بالا بگید بفهمم. مسیر، چرا مسیر بعید چیز باشه؟ چون اونم براز اون سیر، مسیر مسیر بوده، یعنی سیره. مسیر مصدر میمیه، مفعل، مسیر میشه مسیر، مسیر یعنی سیر، یعنی حرکت، اسم مفعول نیست. هر مفعلی اسم مفعول نیست، تو این حواستون باشه. چی؟ مشی یعنی چی؟ شاخص، شا فکر نمی‌کنم شما تا چه کلمه شنیدید تا حالا. مشیت، آره مشیت یعنی خاص، اراده. شاید شاخص، مشیون، مشی شیعه ممکنه، بس ببینید لغت نمره. خب دیگه چی؟ نگاه کنید، به هر حال هرچی برسه مفعولان باشه، مثل مبیعان، مزیودان، مدیونان، اینا میشه مدین و مبیع و مزید. مریح، مدیح، میدونم آخه ملیح و مدیح، مدح میشه مدیح، ملیح میم اصله، ملحا ملیح یعنی نمکین، ملح میمش اصلیه، ملحا ملیح سواد مشبه هست، مثل کریم، اما نگه اون مثل اون نیست، حواستون باشه. خب ایضا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمدینون، مدین، مدینون، مدینانه، مدینونه، اینه. و هر حال حواستون باشه وزن مفعولون بوده در اصل، بعد واو بیفته مفعول میشه. دقیقا مثل مبیع، بیعه میشه مبیع. برای این لحظه پیدا کنید ببینید. دیانه مدیون میشه مدین، زیده مزیود میشه مزید، هل من مزید. خب ببینید دیگه کلمات شو کارگاه سوره رو ببینید. یکی از کارهایی که میکنید اینه که خود شما بس بتونید یه واژه رو اینجوری برید درارید. شما واژه نامای چند تا واژه نام معتبر داشته باشید، یا به صورت فیزیکی داشته باشید یا تو این نرم افزارا هستش، مراجعه کنید یه واژه رو بتونید تحتش درارید. من نظرم اینه که حالا یه استادتون که حل تمرین میکنه قاعدتا بس این کارو بکنه، ولی خود شما واژه‌ای که تا الان ما تحلیل اینجوری کردیم درارید نه نمیخواد. واژه‌ای که توضیح کوتاه دادیم جا داره که توضیح عمیق‌تر کنید. خودتون شروع کنید اینا رو تحلیل عمیق‌تر کنید، مشتقاتشو بگید، کاربرداشو پیدا کنید. معمول واژه‌ای که ما توضیحات کوتاه دادیم چند سطری، اونا قابلیت این کار رو داره. اصطلاح میشه میگن واژه کلیدی قرآن. آره، واژه کلیدی قرآن حدود 80 تا واژه است که تلاش کنید که چیز کنید، به اصطلاح واژه کلیدی به اصطلاح چیز باشه، واژه های کلیدی روش کار کنید. و اینا یه کتابی است شاید دیده باشید، دارید کتاب رو مفردات قرآن یا ندارید؟ مفردات شرح 40 واژه کلیدی قرآن، اونجا تو پژوهشاش 40 تا واژه هم خواسته شما کار کنید. خب تو مرحله واژه شناسی 2 میگن که هر چی یافته های پژوهشگر در تحلیل واژگانی کامل تر دقیق تر باشه، رهیافت او در ترجمه حتی تفسیر کامل تر میشه. خب واژه شناسی چیکار کنیم؟ میگه راههای از دام معانی ارتکازی. معنی ارتکازی یعنی همون معنایی که به محض روبرو شدن با واژه تا بیش از پژوهش دهی به ذهن مترجم شکل میگیره. از جایی که بسیار از واژه‌ها به مرور زمان و در نقاط مختلف دچار دگرگونی شدن، لذا واژه معنی اولی که میاد مترجم به اشتباه میندازه. مثلا واژه سیما در آیه شریفه یعرف المجرمون به سیما هم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. یعنی چی؟ معنی ارتکازی برای واژه سیما یه مترجم فارسی زبان معنی چهره است، در حالی که این واژه در زبان عربی به معنی نشان است. خب تا میگم سیماش نگاه کنی، این چهرهش نگاه کنی، الان شما چی فهمیدی؟ یه عرف المجرمونه به سیما هم، یعنی مجرم ها از چهرهشون معلومه. خب الان استفاده میشه اتفاقا اینجوری، فعلا میگه بابا نگاه کن یه عرف این آدم بد یا قیافش معلومه، یه عرف المجرمونه به سیما. آدم میگن من سیما غلطه، به سیما میفرماد که نه، این معنی نشانه است. یه عرف المجرمون به سیما هم، مجرم ها به وسیله نشانهی که دارن شناخته میشه. فیو خزا یه نشانهی دارن، تنها چهره شون نیست، ممکنه نشانهی دیگه داشته باشن دو اینا، یکیش ممکنه چهره باشه. واژه لبن هم میتونه در آیه انهارون من لبن لم یتغیر طعمه، که در زبان عربی امروز معنی ماسته، در که در گذشته معنی شیر به کار رفته، معنی ارتکازی برای مترجم عرب رهزنه. دقیقا همینجوریه. عرب الان بگی لبن، ما تو فارسی لبن یعنی شیر پیش ما، ببینه این قرآنیشه، ولی در عربا الان اینجوری نیست. شما در عربا الان عرب به چی میگه ماست؟ به ماست چی میگه؟ میگه لبن، یادتون باشه. به شیر میگه حلیب، حلیب یعنی شیر، به ماست میگه لبن. لذا تو عرب امروز وقتی یهو بگی بهش که انهارون من لبن، فهم کنه جویهای از ماست رافته. خب جویهای از ماست، در که اون عرب از موضوع باشه که لبن به معنی ماست نیست که استعمال الانشه، لبن به معنی شیر در قدیم این معنا بوده. بشارید اینه که اینا واژه تو عربی مثل دو تا مثال زدم، یکم فارسیش ببینیم هم عربی، یعنی عرب یه مترجم عرب ممکن دچار توهم بشه به خاطر این میشه. ارتکازی اینه که ابتدا به ذهن میرسه، معنی که در نفس وجود داره تا میگه اون میاد. مرتکز ذهنیتون چیه؟ یعنی اون که تو ذهنتون موجوده چیه؟ اون که تو ذهنتون فرو رفته و اون رو تلقی میکنید ابتدا، میگم معنی ابتدا تبادر به ذهن میکنه، میاد به ذهن، اون معنی است که تو ذهنتون تو وجودتون جا افتاده دیگه، مرتکز ذهنیتونه. خب بحث دوستی نکردن با کافران ستیز جویی که بحث خیلی مهم میداره اینجا، که خیلی خیلی بحث جدیه. ببینید این دوتا آیه آیات حاکم بر کلیه روابط خارجی یک حکومت اسلامیه. یعنی شما در سیاست خارجی از این دوتا آیه قشنگتر، خوشگلتر و مناسبتر و راهگشاتر ندارید. اصلا همه چی رو معلوم کردیم، چون مهمترین تو جبهه داخل اسلامی که ما معلومه پس تو مسلمان ها کنار بیان بسازیم چی کنیم، اگر اشکال بریم برطرف کنیم، اون که روشنه، چون چی داخل در حقیقت چیه، داخل اون خانه اسلامه، همه در دارالاسلامیم، مشکل نداریم. چیزی که الان مهمه اینه که تعامل با کفاره، تعامل با کسانی است که دین ما رو قبول ندارند. و اینا دو جورند، اینا دو تیپند، کسایی هستن که با ما سر جنگ و عناد و برخورد و چی دارن، ایده هستن نه با ما سر جنگ ندارند، هیچ عملیت هم به ظاهر علی ما انجام نمیدند، حتی باطن هم اینجوری نیست، کافرن، مسیحی هن، یهودی هن، به دین خودشون زرتشتی هن، اصلا دین خاصی ندارند، عناد دارید با ما هم اصلا کاری ندارن، فرض کنم مثل چین فعلی مثلا، نه دنبال نشر عقایدشونن، نه با اسلام مخالفتی معنی خاصی دارن، کاری ندارن، مثل روسیه فعلی. اینا اینجوریه. نکته ای که هست این که چیه؟ بس کفار دو جورند، یه جور واقعا در مقام چیه؟ در مقام جنگ با ما، در مقابله با ما، جلوگیری از اسلام، ضربه زدن به اسلام، اینا هستن. مثلا نماد فعلیش حکومت امریکاست، نوع حکومت های حالا میگم حکومت امریکا اسرائیله، حالا اون رژیم نامشروعی هستن اصلش، ولی حالا ما فرض کنیم ما بگیم مثلا حکومتی باشه، اینا با تمام توان وایستدن که چی؟ انقلاب اسلامی برمیارن، از اینکه حکومت حقه، تنها حکومت اسلامیه به در بخور جهان حکومتیست که در ایرانه، چون سه چهار جمهوری اسلامی علکی داریم در پاکستان و افغانستان و موریتانی، این سه کشور هم جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی 100% دروغ. برای شما از کنم که اتفاقی این رو گذاشتم برای تخریب ما. نکته که وجود داره اینه که این جمهوری اینا با تمام وجود وایستادن مقابلش. خب بعضی اصلا اینجوری نیستن، با ما دشمنی خاصی ندارن، نسبت به انگلیس، فرانسه و مثلا حالا اینا که یه عنادهای ویژه‌ای دارن، دنبال براندازی هم هستن فلان، حالا این قصهش خوره فرق میکنه، ولی مثلا فرض کن کشورهای اسکاندیناوی، نروژ و دانمارک و سوئد و فنلاند و اینا، مثلا اینا معمولا خیلی دنبال برخورد با حکومت ها، حالا به جای جاش از ما حمایت نمیکنن، ولی کاری هم به ما ندارن خیلی. این داشتن رابطه اقتصادی، داشتن ارتباطات در حد بگو مگوهای متعارف و رفت آمد فلاینا، این ظاهران هیچ نهی نشده ازش، میگه نهی نمیکنه که با این ارتباط داشته باشید، چی کار کنید با اینها، همین چیزی که میگه لمی قاتلو و لمی خروجی گو منگره ان تبرو هم و تقصتو الیه، باشون به عدالت رفت آمد کنید فلاینا. اما کسایی که با شما جنگیدن، امریکا، ببین جنگ تحمیلی 8 سال یقیناً عقبش امریکا بود، اطلاعات امریکا میداد، چیزای آواکس امریکا اطلاعات به صدام میداد، ماهواراش لحظه به لحظه، سلاحش امریکا تامین کرد، چی 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 نگاه کنی حجم وسیعی از این کارا شد. یا اگه مثلا روسیه اون زمان این کار میکرد، ما روسیه هم همین حکم داشته اون زمان، ولی بعدش اگه توبه کرد برگشته مثلا حالا این کارا دیگه نمیکنه، خب فرق میکنه، چون ممکنه یه کسی دولت متخاصم بشه تا دیروز، از امروز به هر دلیلی بنا میذاره که رویه خودش عوض کنه، مشکل نیست، ما با آیه دوم باش برخورد میکنیم، یعنی آیه اول رو در حقیقت برخورد میکنیم، یکی دست برداره آیه دست برداره، ینها کم ان الذین قاتلوا فی الدین اخراج کم و ظاهروا علی اخراج کم، جالبه و ظاهروا علی اخراج کم، اینا پشتیبانی هم دیگه هم میکنن که شما رو بیرون کنن، اینا که دنبال تجزیه هستن، میخوام اقوام ایرانی بریزن به همین هم شامل میشه، ان تبلهم، این که بخواد اونا چی؟ با این رابطه دوستی برقرار کنید، چی بزن بکو و رفت آمد و برای شما از کنم که این نه، این اصلا هیچ جا نداره. بنابراین شما ملاک اصلیتون اینه. البته در جمهوری اسلامی اصول حاکم بر سیاست خارجی میگن سه تاست. اولین اصل در روابط خارجی جمهوری اسلامی برای شما عرض کنم که حکمته. یعنی نگاه کنیم اقتضای عقل چیه، عقل شما در این ارتباطات چی میگه، حکیمانه باشه. حکمت همین دستورات دین رو هم میگن. مجموعه که در دین برای شما تو ارتباطات با این تیپا چیه؟ اول حکمت، دوم مصلحت. ممکنه حکمت اقتضا کنه فلان رابطه رو داشته باشید ولی مصلحت به دلیلی میگه نکن این کار، یا برعکس ممکنه باشه، حکمت بگه نکن ولی به مصلحتی، این مصلحت میاد در حقیقت چیه؟ حاکم چیز میکنه در حد اون حکمت رو این مورد استثناء میزنه و اینا، که خودش بحث جدی داره جای خودش. و البته این حکمت و مصلحت یه اصل سومی داره که حاکم بر هر دوشونه و اون عزته. اصل سوم چیه؟ عزت. اصل سوم که عزته میگه تمام اون حکمت عقل باز بر اساس عزت باشه. مصلحت هم اگه وقتی اقتضا کرد به وجود رابطه یا به قطعی بسی عزتمندانه باشه. کوچکترین ارتباط با هر کسی، چه حکومت اسلامی در جا، چه حکومت غیر اسلامی، چه کفار چه غیر کفار، رعایت عزت درش حرف اساسی میزنه. بسی عزت حکومت اسلامی، عزت مسلمین در اون کشور اسلامی چی؟ حفظ بشه. این مهمه. بنابراین اصل عزت اصلیست از اصول سگانه سیاست خارجی و حاکم بر دو اصل دیگر، یعنی حاکم بر مصلحت و حاکم بر چی؟ حکمت. بنابراین شما تمام مواردی که دارید و میخواید در حقیقت چیز کنید، شما بس بیایید و چیکار کنید؟ بیایید به صورت جدی در حقیقت این اصل ایسه اصل رو بهش مورد توجه قرار بدید. و این آیت هم اشاره به همین موضوع داره و در حقیقت بخواد در کلیت قصه این رو به ما اشاره کنه. اینا پیام‌هاش رو نگاه کنید. مودت فراگیر اجتماعی در پرتو ایمان و حاکمیت توحیدی، فرجام تلاش مجاهدت ها و مقاومت های اهل ایمان در آن مشرکین است. اصلا لاینه طلبه اینا کن مودت این نیست، اصلا ربط به اینجا نداره. این اصلا لاینه مال آیه بعد احتمالا میشه. برقرار کنانه روابط دوستانه مسالمت آمیز با کسانی که به دین و سرزمین مسلمان هجوم آوردن ظالمان واقعی هستن. فمن یتولهم فلان، یعنی کسی رابطه دوستانه با کفار برقرار کنه، کفاری که سر جنگ با ما دارن دائما دارن علیه ما برنامه‌ریزی میکنن تو فلان اینا، این بسیار خطرناک. این خود آیه چی؟ انما ینهاکم. انما تأکید بسیار قوی و غلیظیه، یعنی حتما نهی میکنه. شما ممکنه این آیه دوم رو از آیه اول میفهمیدی، خدا میگه نهی نمیکنم شما رو از ارتباط با کفاری که شما رو جنگ ندارند و فلان. خب بله، یعنی نهی میکنم، اما بدانید که فردا نگید که اون نهی که نشدیم بقیهش هم بس اولی دیگه. نه نه، میگه نه، انما ینهاکم، حتما نهی میکنم. این که با دوستی برقرار کنید، به خاطر اهمیتش آیه دوم در حقیقت از آیه اول فهمیده میشه. ولی چی؟ خدا تکرار میکنه برای اینکه امروز دعوا نکنیم، اختلاف نکنیم که خدا نهی کرده یا نه. حتما نهی کرده و قاطعانه نهی کرده، با تعبیر انما هم آورده. در این آیه دشمنان اسلام کافران دو گروه هم، کافران حربی که مسلمان پیکارن، خوناشون اخراج کردن، افراد به مسلمان کمک کردن، دشمنی با اسلامشون آشکاره، مسلمان وظیفه دارن رابطه دوستانه با این کفار نشته باشن. مصداقش در عصر پیامبر مشرکین مکه بودن، در عصر امام اسرائیل یا یاوران امریکان که با مسلمان فلسطینی می جنگه، اون را از سلم اخراج میکنن، دولت آمریکا از اونا حمایت میکنه. این یه چیزیه. و اینا خب هم بستری دارن که زمین تعامل و برخورد با ما هم دارن. کافران غیر حربی که مسلمان کاری نداشتن، اقدام به جنگ و تبعید و آزار نمی کردن. برای شما عرض کنم که اینا دیگه در حقیقت نمونه گروه قبیله خزاعی در صدر اسلام گفتن که ترک مخاصمه کردن تو اینا. خیلی خوب، اینم از این که دیگه ببینید امام علیه السلام نقل میکنه یک یهودی چند گناه از رسول خدا طلبکار بود، اون رو خواست. پیامبر فرمود ای یهودی، اکنون پولی ندارم که به تو بدهم. یهودی گفت تا پولم را نگیرم از تو جدا نخواهم شد. پیامبر فرمود پس در کنار تو مینشینم. و در کنار نشست و نماز ظهر عصر و مغرب عشا و صبح فردا را در همان جا خواند. اصحاب پیامبران یهودی را تهدید می‌کردند و وعده پرداخت می‌دادند. رسول خدا به آنها نگاه کرد و فرمود: می‌خواهید با او چه کنید؟ گفتند: ای رسول خدا، یک یهودی تو را حبس کند. درست است مثلا؟ پیامبر فرمود: مرا پروردگار بزرگ مبعوث نکرده که به کسی حتی غیر مسلمان ظلم کنم. این حد داره؟ یعنی تو مقام حق مسلمی که داشته بعدم اون از حقش نمیذاره و به هر قیمت میخواد بگیره، برخورد همینه که انسان چیکار کنه؟ انسان در حقیقت تلاش کنه که او رو راضی کنه، تلاش کنه حق او رو بده، تلاش کنه که برحال این میشه دیگه. بریم فزاق زبان قرآن، حروف ناسب. گفتیم که برخی از حروف اسم بدل خودشون رو نصب میدن. اونا چند حرف هستن؟ یکی واو بنی معست، یکی الا استثنا، یکی هم حروف ندا هستند. تو بس حروف عامل بودیم دیگه، گفتیم حروف یا عاملن یا غیر عامل. حروف عامل کدوما بودن؟ حروفی هستن که جر میدن، حروف جارشن. حالا داریم میگیم حروفی که چیه؟ نصب میدن، ناسب اسمن. اونا که نصب فعل میدن قبلا خوندیم ان، لن، کی، ازن که ناسب به ذاتند. یه سیرم ناسب به ان مقدره داشتیم. کدوما بودن ناسب به ان مقدره؟ خطاب و او و فا و واو معیت و اینا داره. اینا هم به ان ناسبه. خوز دواء لتبرعه، دارو رو بگیر برای اینکه خوب بشی. لان تبرعه بوده، لان تبرعه، ان در تقدیر بوده، این لان نصب داده تبرعه رو. اینو خوندید قبلا. حالا نه، اسمایی که میخوام میگیم حروف ناسبی که اسم نصب میدن فقط. میگی یکی از اونا واو معنی ماست. میدونی ما بعد این واو چی اسمش؟ مفعول و معه. سافرت و سعیدن، مسافرت کردم با سعید. سعیدن مفعول و معه است. این واو الان نصب داده به عنوان مفعول و معه منصوب شده. یا سافرت و الجبل، با کوه مسافرت کردم. یعنی تو مسیرم تمام کوه بود. ببینید، پس این واو واو معه است، ما بعدش هم اسم منصوبه، اسم اسم ما بعد این واو هم هست مفعول و معه. الا استسلام نصب میده. جا القوم الا سعیدن، سعیدن الان منصوب شد. چرا؟ به الا، الا چون مستثناست، مستثناست. مستثنا رو کی نصب میده؟ میگن الا ناسبه، الا که حرف استثناست. البته بعضی گفتم فعل مثلا استثنی که در تقدیره او که الا یکاد از اون میکنه، ولی حقیقتش اینه که خود الا این کارو میکنه. خب حروف ندا هم میگن نصب میده، درسته؟ اونجایی که منادای ما منصوبه، ادهی گفتن منادا یه وقت لفظاً منصوبه، میگیم یا عبدالله، منادای مضاف. الان عبد چون منادای مضافه منصوب شده به فتحه، منادا واقع شده. مثلا یا علی من به ذری، اونم منادای شبه مضافه. یا علی من به ذری، یا عالمن به مسکنتی مثلا، یا مثلا چی؟ علیمن به فقری، خبیرن به فقری، برای اینا دیگه همه منادای مضاف، اینا همه منصوبه. منادا یه وقتی مبنی بر ضم میشه، میشه میگم یا علی و یا الله و یا علی و یا حکیم و این مبنی بر ضم، ولی محلن منصوبه. دوباره یاست که در محلن نسبیده بهش. پس منادا یا لفظن منصوبه که همین یا نصب داده، یا لفظن منصوب نیست اما محلن چیه؟ منصوبه. بازم یا این نداست که نصب میده. پس یا ندا گای لفظن نصب میده، گای چی؟ محلن نصب میده. بهرون این عامل نصبه. اینم بحثی که اینجا داشتیم. بریم سراغ حروف جازم فعل مضارع. حروف جازم گفتیم لم و لما، لام امر و لای نهی و انشر. این شرط که دو تا فعل رو در حقیقت جزم میده. لو رو گفتن مثل اینه، معنای شرط میده ولی جازم نیست. فرق این با لو چیه؟ این دو تا فعل رو جزم میده، لو چی؟ یه دونه. این برای زمان آینده است، هرچند بر ماضی داخل بشه. لو برای زمان گذشته است هرچند بر مضارع داخل بشه. درست عکس هم گفت لجبازی میکنن با هم. این مال آینده است ولو بر ماضی بیاد، لو مال گذشته است ولو بر مضارع بیاد. ببینید این نصرت نصرتو اگه یاری کنی یاری میکنم، نصرت یاری کردی یاری کردم، اینجوری بوده معناش. نه نه، این اومده من آینده میشه، یعنی انتنصر انصر، دقیقا اینه معناش. انتنصر انصر، اگه یاری کنی یاری میکنم، این نصرت نصرتو، گرفتید؟ یعنی این سر ماضی بیاد معنای مضارع میده. لو، اما لو کان فی ما علت الا لفسادتو، ای در دونسون خدا این غیر از الله بود حتما هر دو نابود میشن، شرط و جزا. جالبه یه فرق دیگه اینه که لو بر شرط محال دلالت میکنه، جوابش هم محاله، اینم یه فرق دیگه. این بر شرط ممکنه، ببین میگم انتظر بزرگ، ای تو بزنی منم میزنم. ولی لو کان فی ما علتون، اگه در زمین آسمان خدایان غیر از الله بودن لفظه، یعنی خدایان نمیتونه باشن، محاله، محاله اینجوری باشه. اینا مثلا ممکنه بگیم که چی، یه کسی الان مادر متولد شده، اینجا کلی هم ظلم داره میکنه، میگه اگه تو از مادر متولد نشده بودی اینقدر جنایت نمیکرد، اگه از مادر متولد نشده بودی اگه متولد شده، این محاله دیگه، نشه شده. یا امکان وقوعی مثلا بخواد در حقیقت داشته باشه، یا کسی که برای شما از کنم که برای چی دیگه، محال دیگه، لو معمولا توش استعمال میشه و اینها. بله، من برای چی میاد؟ من اسمه، اینا داره حروف رو بحث میکنیم. اسمای جازمه زیادند، همون اسمای شرطند، من، ما، مهما، کیف ما، برای شما از کنم که متا، ایانه، اینما، اونا خودشون 12 تا هستن. اینا اسم هم دو جزم میدن، دو تا فعل رو. ما بحث ما اسماء جازمه نیست، حروفه. برای شما عرض کنم که یه بحث هم کردن راجع به حروف مشابهتون، فکر خوندید انه انه که انه لیت لاکن نه لعله، اینا کجا خوندید؟ تو نواسخ خوندید یادتونه؟ اینا درس 89 هم میگه آشنا شدیم. حروف شای بلیسه هم که قبلا آشنا شدید. حروف شای بلیسه چند تاست؟ ما و لا و این، مثل لیسه هست، میگفتیم لیسه زیدون عادلن، زید عادل نیست، زیدون اسمشه مرفوع، عادلن خبرشه. ما هم میدونه ما زیدون عادلن، ای بشه لا زیدون عادلن، این زیدون عادلن، اینا همه شعیب لیسه، یعنی مثل لیسه عمل میکنن. اینا این حرفه ملاحظه دارن تو عملشون، تو جداشون حرفای جدی و نکات مهمی دارن که جای خودش. این هم درس 88 هم نوشته. قبل رو اشتو شدیم. حرف لای نفی جنس هم که دارید و اینا، لای نفی جنس هم بر سر متضاد داخل میشه، اون رو هر داره به عنوان اسم خبر خودش چی میده؟ رفع میده. خب پرسش تمرینان که دیگه انشالله نگاه میکنید تا انشالله جلسه آینده. جلسه آینده همون بحث رو عرض کردم، خیلی طولانیه، خیلی آیات داره، ما شاءالله خودش دو تا درس میشده. ولی خب دیگه، بله آره، ولی موضوعش موضوع واحدیه، موضوعش موضوع واحدیه، همش هم راجع به خانوم هاست. بله، خانوم هایی که در حقیقت مهاجرت میان و هجرت میکنند و بعد مؤمن میشن یا کافر میشند، شوهراشون چی میشه؟ چیزشون چی میشه؟ در حقیقت مهریهشون چی رو بدیم؟ چی رو ندیم؟ چی رو بگیریم؟ چی رو؟ همه اینا، حقوقت اسلامی بده، خودشون بدن، فلا، اینا بحثای جدی است که خیلی بحث مهمی هم هست و اینا، که حالا انشالله راجع به حقوق زن در اسلام تو آیت چیز شما متوجه میشید اسلام چقدر برای زن حرمت قائله و چقدر معتقده که در حقیقت بحث این حقوق رعایت بشه و اینا. خب و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.